دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در اولین روز یا بهتر بگم آغازین روز هفته در کنار شما هستیم، به ویژه اونهایی که در ایران صدای ما رو میشنون. امیدوارم که شنبه خوبی رو آغاز کرده باشند که نوید یک هفته خوب رو براشون به ارمغان بیاره. من محمد زرقامی هستم به اتفاق سایر همکارانم در این شنبه روز که 18 روز از آذر 1402 است، به نوعی میهمان شما هستیم و به نوعی میزبان شما در این سو. در روزی در کنار شما هستم که اسرائیل درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد برای برقراری آتش بس در غزه را مایه شرمساری خوانده. حساب کاربری توماج صالحی خواننده رپ در شبکه اکس درباره احتمال سوء قصد به او هشدار داده و پدر و مادر و برادر مهسا امینی ممنوع الخروج شدند. این سرخط مهمترین خبرهاست که مشروحش رو تا لحظات دیگه رویا ملکی برای شما خواهد گفت.
محمد، درود بر شما و درود به همراهان و شنوندگان رادیو فردا. الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل با قدردانی از ایالات متحده به دلیل وتوی قطعنامه پیشنهادی شورای امنیت درباره جنگ غزه، درخواست آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل برای آتش بس فوری و اعمال بند 99 سازمان ملل را موجب شرمساری جایگاه او و سازمان ملل نامید. به گفته وزیر خارجه اسرائیل، توسل دبیر کل سازمان ملل به بند 99 در حالی که آن را در جنگ اوکراین و جنگ سوریه به کار نبرد، نمونه این موضوع جانبدارانه و یک طرفه آقای گوترش است. این در حالی است که گروه افراطی حماس شنبه از وتوی طرح و قطعنامه آتش بس از سوی ایالات متحده به عنوان مشارکت مستقیم در کشتار فلسطینی‌ها و پاکسازی قومی یاد کرد. اسرائیل روز شنبه 18 آذر پیشروی و حمله های خود علیه گروه افراطی حماس در باریکه غزه به خصوص در خان یونس را دوباره از سر گرفت. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که حمله اسرائیل به شهر جنوبی خان یونس و مرکز آن دست کم 6 کشته و در رفح 5 کشته دیگر بر جای گذاشته است. این اقدام ساعتی پس از آن رخ داد که ایالات متحده طرح اقدام فوق‌العاده سازمان ملل برای برقراری آتش بس بین اسرائیل و حماس را وتو کرد. حساب کاربری منتسب به توماج صالحی خواننده معترض در شبکه اجتماعی اکس شامگاه 17 آذر ماه هشدار داد که جان او به دلیل احتمال سوء قصد در زندان در خطر است. این حساب کاربری نوشته توماج صالحی که پس از بازداشت در تاریخ 12 آذر ماه به زندان دستگرد اصفهان منتقل شده بود، همچنان و با گذشت 6 روز به طور موقت و در بخش پذیرش زندان نگهداری می شود. به گزارش این حساب کاربری، بخش پذیرش زندان دستگرد محل ورود و نگهداری زندانیان و مجرمان خطرناک بدون رعایت اصل تفکیک جرم است. بنابر گزارش های رسیده به رادیو فردا، ماموران حکومتی در فرودگاه تهران شامگاه جمعه مانع از خروج خانواده مهسا امینی از ایران شدند و گذرنامه مژگان افتخاری مادر مهسا، امجد امینی پدر مهسا و همچنین اشکان برادر مهسا را ضبط کردند. یکی از نزدیکان خانواده امینی به رادیو فردا گفت آنها به دعوت اتحادیه اروپا و برای دریافت جایزه ساخاروف عازم فرانسه بودند، اما ماموران در فرودگاه به آنها گفتند که ممنوع الخروج هستند. جایزه ساخاروف عالی‌ترین جایزه اتحادیه اروپا است که هر سال به فعالان حقوق بشر اهدا می‌شود و مهر ماه امسال اعلام شد که این جایزه به مهسا، ژینا امینی و جنبش زن زندگی آزادی تعلق گرفته است. پس از وتوی قطعنامه پیشنهادی در شورای امنیت برای برقراری فوری آتش بس در غزه از سوی آمریکا، برخی مجامع حقوق بشری از این اقدام آمریکا انتقاد کردند. عفو بین‌الملل اعلام کرد که تصمیم آمریکا در وتوی قطعنامه نشان دهنده بی‌توجهی به رنج غیر نظامیان است. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز به شدت از آمریکا انتقاد کرده و گفته که واشنگتن به دلیل وتوی شورای امنیت درباره غزه به نوعی می‌تواند خود را در معرض شریک جنایات جنگی قرار دهد. آکسفام از بزرگترین سازمان‌های بین‌المللی در زمینه امور خیریه و انسان دوستانه در واکنش به وتوی این قطعنامه پیشنهادی این اقدام دولت جو بایدن را میخ دیگری بر تابوت اعتبار ایالات متحده درباره حقوق بشر توصیف کرده است. سازمان پزشکان بدون مرز وتوی آمریکا را رأی علیه بشریت توصیف کرده است.
شنیدید از رویا ملکی تازه‌ترین خبرها رو، و اما در ادامه بپردازیم به آنچه که خواهید شنید. سازمان‌های حقوق بشری جهانی به توی قطعنامه آتش‌بس در غزه توسط آمریکا را محکوم کردند. نگاهی به آخرین تحولات با ایلیا جزایری. هجدهم آذر روز جهانی مبارزه با فساد و در شرایطی به استقبال این روز رفتیم که ماجرای فساد چای دبش همچنان نقل محافل خبری است. نگاهی به این موضوع خواهیم داشت در دیدگاهی از حسن منصور اقتصاددان و گفتگو با او. ماجرای صادق بوقی به کجا انجامید؟ رویا ملکی نگاهی دارد به صادق بوقی و حواشی حول این شخصیتی که محبوب اینستاگرامی ها شده. و در کنار اینها فردا نرگس محمدی جایزه نوبل صلح رو دریافت میکنه. نگاهی خواهیم داشت به 4 برنده دیگر نوبل صلح با حمید فاطمی. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. این مجله هم اکنون به صورت زنده برای شما از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا داره پخش میشه و کافیست که شناسه ما رو پیدا کنید به نشونی @فرداگرام. پیشنهاد قرار گرفتن حماس زیر چتر صاف از توی مقام تشکیلات خودگردان یکی از خبرهایی است که در ارتباط با جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس میشه گفت که داره شنیده میشه. در کنارش وتوی آمریکا رو هم داشتیم. همه این قضایا و آخرین تحولات رو در گزارش ایلیا جزایری همکار ما در منطقه خلیج فارس و در امارات متحده عربی پی میگیریم.
ادامه درگیری های شدید میان نظامیان اسرائیلی و اعضای گروه افراطی حماس در نوار غزه. عمده درگیری ها اکنون در شهر خان یونس در جنوب این باری که در جریان است، دومین شهر بزرگ نوار غزه. بمباران ارتش اسرائیل منطقه جنوبی تر آن را نیز شامل شد، از جمله شهر رفح. کارل سکاب معاون مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا که در غزه حضور دارد میگوید
مردم به شدت ناامید هستند. ترس رو تو چشم بچه ها میشه دید، بوی ترس رو میشه شنید. مردم نمیدونن کجا برن، جایی برای رفتن ندارن و ما جوابی براشون نداریم و این سخت ترین بخش کاره. ما اینجا هستیم اما نمیتونیم کمکی کنیم.
گسترش عملیات نظامی اسرائیل شرط بیمارستان ها در جنوب نوار غزه را بحرانی تر از پیش کرده است. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که شمار زیاد زخمی‌ها و تکمیل ظرفیت بیمارستان‌ها کادرهای درمان را ناچار کرده زخمی‌های جدید را روی زمین درمان کنند، چون تختی برای بستری کردنشان وجود ندارد. اسرائیل یک منطقه در حاشیه جنوبی نوار غزه را به عنوان منطقه امن اعلام کرده که آوارگان می‌توانند به آن بروند. بنابر اعلام سازمان ملل متحد تاکنون بیش از 2,200,000 نفر در نوار غزه آواره شده‌اند. این بدان معناست که آوارگان باید در منطقه کوچک و توسعه نیافته به شکلی فشرده زیر چادرهایی که اگر پیدا شود مستقر شوند. ابو اسد یکی از آوارگان فلسطینی در غزه در این باره میگوید
از خان یونس اومدیم بیرون، به منطقه رفح رسیدیم و الان در مناطق هممرز با مصر نشستیم. گفتن اینجا منطقه امنه، امیدواریم که امن باشه. نمیدونیم چی پیش بیاد. اینجا آخرین نقطه جنوبه، فقط به مرز و مصر و دریا راه داریم.
از سوی دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل از زخمی شدن شماری از نظامیان اسرائیلی در تلاش برای آزاد کردن یکی از گروگان‌های در دست حماس خبر داد.
لוחמי צה"ל נפצעו באורח קשה הלילה במהלך פעילות ברצועת עזה לחילוץ חטופים מידי חמאס.
پیشتر حماس گفته بود که درگیری‌های ناشی از تلاش نظامیان اسرائیلی برای آزاد کردن این گروگان نظامی به کشته شدن این گروگان انجامید. عملیات اسرائیل در نوار غزه با هدف اعلام شده از میان برداشتن گروه حماس از روز 25 مهر آغاز شد. در آن روز گروه افراطی حماس، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد، شهرها و شرکای اسرائیلی را هدف حمله قرار داد. در آن حمله بیش از 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر هم به گروگان گرفته شدند. جنگ و محاصره باعث آغاز بحران انسانی در غزه شده است. با وجود ورود کمک‌های بشر دوستانه، اما سازمان‌های امدادرسان این کمک‌ها را با توجه به حجم نیازها هیچ توصیف می‌کنند. کارل سکاو، معاون مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا، می‌گوید
حدود نیمی از ساکنان غزه از گرسنگی رنج می‌برند. کمک‌هایی که فراهم می‌کنیم در واقع هیچه. عملیات بشر دوستانه داره به بن‌بست می‌رسه. در سایه آشوب و جنگی که به شدت ادامه داره، امکان اقدام‌های لازم برای پاسخگویی به نیازهای همه مردم نیست. برای همینه که ما نیاز به کمک رسانی به شکل دیگه‌ای داریم. باید بتونیم این کمک‌ها رو در امنیت ارائه کنیم. باید بتونیم نیازهای کادرهامون رو هم تامین کنیم و امکان تغییر شیفت نیروها داشته باشیم. نیروهای ما برای حل بحران تلاش میکنند، در حالی که خودشون توی بحرانند. شرایط نمیتونه به همین شکل ادامه پیدا کنه.
این در حالی است که دورنمای روشنی برای پایان این جنگ دیده نمیشود.
بله، شنیدید از ایلیا جزائری در ارتباط با آخرین تحولات که جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس به خودش دیده. شما همچنان همراه ما هستید در مجله نیمروزی رادیو فردا.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
بله، امروز اگر به تقویم روی میزتون یک نگاهی بندازید، یعنی 18 آذر ماه روز جهانی مبارزه با فساده. خب ماجرای چای دبش رو هم که این روزها حتما شنیدید. همین امروز روزنامه اعتماد چاپ تهران تیتر اصلی یا عنوان اصلی خودش رو اختصاص داده به همین موضوع، یعنی فرار به جلو در فساد دبش، و نوشته که با اظهارات رئیس عدلیه، منظور غلام حسین محسنی اژه‌ایه، مشخص شد 90% ارز ترجیحی برای واردات چای در دولت 13 یعنی دولت ابراهیم رئیسی اختصاص یافته. سازمان ملل متحد برای قرار دادن روز جهانی مبارزه با فساد در تقویم خودش گفته که فساد بزرگترین مانع در رشد و رفاه جامعه و سدی بر سر راه توسعه پایداره. الهی روانشناس همکارم در این روز به سراغ حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، رفته تا از او بیشتر بشنویم.
از سال 2005 سازمان ملل متحد روزی رو برای مبارزه با امر فساد اختصاص داده، برای که مسئله در سطح جهانی مطرحه. در شاخص سال گذشته در که فساد پاکیزه ترین کشورها دانمارک بوده که از 100 نمره 90 گرفته، آلوده ترین کشورها سومالی بوده که از 100 12 گرفته، و ایران زیر معدل جهانی است. معدل جهانی 43 بوده، ایران نمره 25 آورده، یعنی مردوده، یعنی یکی از آلوده ترین و کثیف ترین کشورهای جهان شمرده میشه از نظر فساد. اهمیت مسئله فساد این است در سطح جهان که مسئله از حد مالی و اقتصادی فراتر میره، برای اینکه فساد عملا زمینه ساز از میان رفتن اعتماد اجتماعی، سست شدن پایه های حاکمیت و تامین کننده بسیاری از منابع جنگ های جهانی است، و بسیاری جنگ ها برای سرپوش گذاشتن روی فساد حاکمان راه انداخته میشه تا مسئله فساد در اونجا گم و گور. به این ترتیب اهمیت فساد امنیتی، اجتماعی، سیاسی و سلطه جهان رو تهدید میکنه. به این ترتیب که نگاه کنیم، مقوله فساد یکی از مهمترین مقولات که تمامی جهان به اون درگیرند و سازمان ملل به حق روزی رو به این مسئله اختصاص داده است.
آقای منصور، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگه باور نداره که فساد به طور سیستماتیک در جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، بلکه فساد رو موردی میدونه. بعد نیست شنوندگان رادیو فردا صدای علی خامنه‌ای رو بشنون و پس از اون تحلیل شما.
نگاه من، دید من اینه، فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس میگه سیستمیست بی خود میگه. فساد هست، البته فسادهای بدی هم هست، موردی است، باید برخورد بشه. اینجور نیست که فساد سیستمی باشه، فساد موردی است.
ملاحظه بفرمایید، ایشون باید بفرمایید که منظورشون از فساد سیستمی چیه. وقتی شما به مقوله ای مثلا آخرین نمونه رو بگیرید، چای دبش در ایران بگیرید، این فساد چگونه میتواند موردی باشه؟ برای یک همچو فسادی که در مدت محدودی بتواند 3.5 میلیارد دلار دزدی بکند، اختلاس بکند، فساد بکند، همکاری چندین دستگاه و وزارتخانه در مدت طولانی ضرورت داره. همکاری بانک مرکزی برای تخصیص ارز، تحویل گرفتن ارز ضرورت داره. اونم یک مرتبه نیست که بگیم که 10 نفر کارمند فاسد شدن، بلکه این نظام، این دستگاه بسیار بزرگ در رأسش فساد جا گرفته. همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت داره. همکاری گمرکات کشور ضرورت داره. همکاری بازرسی کل کشور ضرورت داره. همکاری نهادهایی از مجلس ضرورت داره. و همه اینها بدون رضایت قدرتمندترین مقام کشور که بیت رهبری است امکان پذیر نیست. پس ولزه بفرمایید که برای سازمان دادن و به انجام رساندن فسادی در چنین بعدی، بخش‌های بزرگی از نهادهای اداره کننده مملکت دخیلند و این از قدرتمندترین نهادها هم پشتیبانی می شود. به این ترتیب این فساد رو نمی شود گفت موردی. این فساد سیستمی که تمام سیستم حاکمیت رو در بر گرفته است.
آقای منصور، از دیدگاه شما چرا فساد در جمهوری اسلامی این چنین گسترده است؟
دلایل کاملا روشنه. ببینید، در سطح جهان و در سطح ایران، هر آن جایی که نهاد اطلاع رسانی یعنی رسانه‌های عمومی آزادی نداشته باشند، هر اون جایی که جامعه مدنی سرکوب بشه و امکان فعالیت آزاد نداشته باشه، هر اون جایی که شفافیت در دستگاه‌های بزرگ حکومتی حضور نداشته باشه، هر اون جایی که این ویژه ایران به بهانه دور زدن تحریم‌ها تمام قوانین کشور نقض بشود، نفت ملی شده در اختیار سپاه قرار بگیرد و پول‌های وصول شده از صادرات در چمدون‌ها حمل و نقل شود، اینا همه عواملی است که به فساد دامن میزنه، زمین سازی میکنه. و برجسته ترین نمونه اون که نشان میدهد فساد در ایران سیستمی است و 100% سیستمی است این است که ببینید، شما در به بودجه های سالانه دولت نظری بیفکنید، حدود 40% بودجه کشور بودجه اداره مملکت که زیر نظر بررسی مجلس تصویب میشود، حدود 60%ش مربوط است به نهادهای حاکمیتی بالاتر، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلابی که اصلا مجلس مجاز نیست به اونها نگاه کنه. آنجایی که چنین شفافیتی وجود نداشته باشه، حتی اگر اداره کننده کشور معصوم باشه، فساد سرتاپای نظام خواهد گرفت، در حالی که اداره کننده کشور خودش در رأس فساد قرار داره.
بله، شنیدید از حسن منصور در روز جهانی مبارزه با فساد. شما چه فکر میکنید تلاش‌های دولت ابراهیم رئیسی با توجه به حرف‌هایی که این سوانسو زده درباره برخورد با مفاسد به ویژه اقتصادی رو چجوری ارزیابی میکنید؟ فرصت خوبی ات فرداگرام رو ازش استفاده کنید برای اینکه پیام خودتون رو به ما برسونید و یا 00420725970 که این شماره واتساپ رادیو فرداست. با ما همراه باشید.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
تولید محتوای مجرمانه از اون عناوینیه که اخیراً حتماً بسیار شنیدید. این بار گریبان یک پیرمردی رو گرفت که رقص شیرینش باعث شد که بسیاری رقص و آواز شیرینش باعث شد که بسیاری به صفحش رجوع کنن. صفحش معروف شد، خودش هم معروف شد، صادق بوقی. حالا این پیرمرد 70 ساله شاهد این هستیم که صفحش با همین عنوان، یعنی تولید محتوای مجرمانه، تعطیل شده. رویا ملکی گزارشی داره در این باره.
اگه دیدی رشتیم خیلیم مشتیم تکسی برگشتیم
این همهمه شادی که شنیدید رقص و آواز مرد 70 ساله است، معروف به صادق بوقی، شهروند اهل رشت، که در بازار و خیابان‌های شهرش سرودهای محلی می‌خواند و می‌رقصید و در اینستاگرام منتشر می‌کرد تا به گفته خودش دل مردم را شاد کند.
من فقط شادی مردم را می‌خواهم. من رویشون عوض بشه. مطالعه خودم. تا اونجا که بتونم سعی دارم 70 سال سن منه. به هر حال 50 سال که برای فوتبال بودم. اگر عمری بمونه 10 سالم برای ایران من می‌زنم. چون من ایرانی واقعی هستم.
گفته می شود نامش صادق بنا متجدد است، اما همه او را صادق بوقی یا عمو صادق می شناسند. کسی که در جوانی برای تیم فوتبال سفیدرود رشت بوق می زد. او حالا این روزها در اینستاگرام فعال بود. تصاویر او 128 هزار کاربر را در اینستاگرام به وجد آورده بود تا او را دنبال کنند و دست به دست شادی او را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارند. اما گویا حرکات موزون صادق بوقی هم برای مقامات قضایی جمهوری اسلامی هنجار شکنی است. از این رو روز پنجشنبه به دستور قضایی همه پست‌های صفحه اینستاگرام او حذف و صفحه‌اش به جرم تولید محتوای مجرمانه مسدود شد. اما مقامات قضایی گیلان به همین مقدار راضی نبودند. صفحه صادق بوقی را مسدود کردند، محتوای 9 صفحه مجازی را حذف و برای 4 واحد صنفی اخطار به پلم صادر کردند. محدودیت ها و ممنوعیت هایی که واکنش های زیادی به همراه داشت و بار دیگر نگاه جمهوری اسلامی به شادی را به چالش کشید. بیشتر از سعید پیوندی بشنویم، جامعه شناس مقیم فرانسه.
مخالفت با شادی برای حکومتی که مرگ، سوگواری و عزا بخشی از هویت تاریخی اونا تشکیل میده، میشه گفت تا حدودی هم قابل انتظار و طبیعی هست. برای اینکه اگر از نظر تاریخی هم نگاه کنید، هویت اصلی روحانیت شیعه با موضوع مرگ و سوگواری و عزاداری بیشتر گره خورده تا شادی، و در این فرهنگ از گذشته های دور چیزهای زیادی برای شادی و پایکوبی وجود نداره. به همه خاطرم حکومتی هم که امروز توسط روحانیت اداره میشه و در ایران حاکم هست، براش شادی، فضاهای شاد، همه فعالیت‌های شاد مثل موسیقی، رقص، جشن، پایکوبی ضد ارزش و هنجار شکنانه به نظر میان. و همزمان اتفاقی هم نیست که مردم عادی، جوونا هم با شادی و پایکوبی به نوعی این هویت همیشه سوگوار را به چالش می‌کشن و موضوع شادی و موضوع فعالیت‌هایی که با شادی ارتباط دارن، حالا موسیقی یا رقص یا هر فعالیت دیگه‌ای، در واقع تبدیل شدن به موضوعات مقاومت فرهنگی در جامعه ما.
پیشتر نیروی انتظامی استان گیلان اعلام کرده بود 12 تن که تصاویری از رقص و پایکوبی شهروندان را در رشت منتشر کردند بازداشت و برایشان پرونده تشکیل شده. فرماندهی انتظامی گیلان این 12 تن را متهم کرد که با هنجارشکنی و بازتاب آن در شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای موجب جریحه دار شدن عفت عمومی شدند. در سال‌های اخیر انتشار تصاویری از جشن‌ها و رقص‌های خیابانی مردم، آوازخوانی، اجرای موسیقی و در مواردی بازی‌های جمعی از سوی حکومت با برخوردهای قضایی روبرو شده، اما با همه این برخوردها و ممنوعیت‌ها گویا شاد بودن و انتشار شادی هم این روزها نوعی اعتراض مسالمت آمیز شده به شرایط موجود در مقابل حکومت.
خب در این باره لیلی برای ما نوشته: شمالی های عشق با غیرت، خونگرم و با صفا. مجید دادمند نوشته: اینها با کسانی که مردم رو شاد کنند مشکل دارن. سربناز معظمی نوشته: 120 سال زنده باشی و خار بمونی تو چشم اونهایی که شادی مردم رو نمیخوان. و محمود مدپور نوشته: رقصیدن جرم نیست، اختلاس و مال مردم خوردن جرم است. این تعدادی از نظرات شنوندگان رادیو فردا بود که با هم شنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نرگس محمدی پنجمین برنده جایزه نوبل صلح که ایام زندان یا در حصر خانگی این جایزه رو دریافت میکنه. حمید فاطمی نگاهی داره به برندگان جایزه نوبل صلح.
سن زندگی آزادی. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2023 to نرگس محمدی.
کارل فون اوسیتسکی. اهدای جایزه صلح نوبل در سال 1935 به کارل فون اوسیتسکی، روزنامه‌نگار آلمانی، خشم آدولف هیتلر رهبر آلمان نازی را چنان برانگیخت که آلمانی‌ها را از دریافت همه جوایز نوبل منع کرد. اوسیتسکی از این رو زندانی شده بود که طرح‌های مخفی مسلح شدن مجدد آلمان را در دهه 1920 افشا کرده بود. او پس از 7 ماه از زندان آزاد شد، اما پس از آنکه حزب نازی در سال 1933 قدرت را به دست گرفت، اوسیتسکی دوباره بازداشت و به اردوگاه کار اجباری فرستاده شد. به رغم کارزاری که برای آزادی او به راه افتاد، دولت آلمان هیتلری از آزادی اوسیتسکی که به بیماری سل هم مبتلا بود خودداری کرد. او از سفر به نروژ برای دریافت جایزه صلح نوبل منع شد و تا زمان درگذشتش در سال 1938 در بیمارستان تحت نظر بود. کارل فون اوسیتسکی تنها برنده جایزه صلح نوبل است که در اسارت درگذشت. آنگ سان سوکی. جایزه صلح نوبل سال 1991 به آنگ سان سوکی، رهبر مخالفان میانمار، اعطا شد که آن زمان در حبس خانگی به سر می برد. او نیز به رغم کارزار بین المللی برای آزادیش اجازه نیافت برای دریافت جایزه نوبل به نروژ برود و دو پسر او جایزه را گرفتند. او سرانجام در سال 2010 آزاد شد و 2 سال بعد توانست سخنرانی دریافت جایزه نوبل را در تالار شهرداری اسلو ایراد کند. چند سال بعد آنگ سان سوکی با پیروزی حزبش در انتخاباتی که در میانمار برگزار شد به دولت راه یافت و نهایتاً به عنوان مشاور دولت منصوب شد که در حکم نخست وزیری میانمار بود. اما به دلیل نادیده گرفتن سرکوب خشونت بار مسلمانان روهینگیایی توسط ارتش میانمار با انتقادهای زیادی روبرو شد. در سال 2021 ارتش میانمار دولت او را سرنگون کرد. آنگ سان سوکی دوباره بازداشت شد و با وجود درخواست کمیته نوبل نروژ و دیگران برای آزادیش، او در سن 78 سالگی همچنان زندانی است. لیو شیائوبو زمانی که جایزه صلح نوبل سال 2010 به او اعطا شد، محکومیت 11 ساله اش را می‌گذراند. به چه اتهامی؟ به اتهام اینکه او با فعالیت برای اصلاحات سیاسی و رعایت حقوق بشر در چین قصد براندازی داشته است. شماری از رهبران جهان از جمله باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، خواهان آزادی او بودند. درخواستهایی که به جایی نرسید. او به عنوان برجسته‌ترین مخالف دولت چین و مشهورترین زندانی سیاسی این کشور توصیف می‌شد. اعطای جایزه صلح نوبل به لیو شیائوبو پکن را چنان خشمگین کرد که مذاکرات تجاری با نروژ را به حالت تعلیق درآورد. هیچ دوست یا خیشاوندی نتوانست جایزه را از طرف لیو دریافت کند. همسر او در حصر خانگی قرار گرفت و ده‌ها تن از هوادارانش ممنوع خروج شدند. غیبت لیو با صندلی خالی او در مراسم اهدای جایزه نوبل در اسلو به چشم می‌خورد. لیو در سال 2017 پس از تشخیص سرطان کبد از آزادی مشروط پزشکی برخوردار شد، اما چند هفته بعد در 13 ژوئیه 2017 در سن 61 سالگی درگذشت. آلس بیالیاتسکی. 4مین فردی که در زمان اسارت جایزه صلح نوبل گرفت، آلس بیالیاتسکی، فعال حقوق بشر و دموکراسی خواه بلاروس بود. او در سال 2022 هنگامی که زندانی بود، جایزه صلح نوبل را مشترکاً با گروه‌های حقوق بشری روسیه و اوکراین دریافت کرد. بیالیاتسکی که اکنون 61 سال دارد، بنیانگذار مرکز حقوق بشر ویاسنا در بلاروس است. او در پی تظاهرات گسترده سال 2020 در اعتراض به انتخاب مجدد الکساندر لوکاشنکو به ریاست جمهوری بلاروس بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شد. به گزارش مرکز حقوق بشر ویاسنا، اتهامات بیالیاتسکی عبارت است از قاچاق و تأمین مالی اقداماتی که مخل نظم عمومی تشخیص داده شده. در ماه می گذشته همسر او خبر داد که بیالیاتسکی به یکی از زندان‌های مخوف بلاروس منتقل شده است.
جایزه نوبل صلح فردا قراره که اعلام بشه و مراسمی هم در این خصوص برگزار خواهد شد. دادیو فردا شما رو در جریان این مراسم قرار خواهد داد. روزتون خوش. دارید.